أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در رابطه با ثمره اولا به اینجا رسید که به نظر ما بنابر قول به وجوب مطلق مقدمه و امتناع اختصاص وجوب به مقدمه موصله که نظر مرحوم آخوند هست، اگر واجبی متوقف شد بر مقدمه محرمه، هیچ کجا مورد تعارض نیست، خلافاً لسید الخویی قدس الروح، چون که با توجه به این که خطاب وجوب انقاض غریق مثلا یک قید جبی دارد، اذا لم تشتغل امتثال تکلیف اهم او مساوم فانقذ الغریق، خطاب یحرم الغصب هم یک مقید لبی دارد، یحرم الغصب اذا لم تشتغل بامتثال تکلیف اهم من او مصاب، اگر انقاض غریق اهم، این رو از خارج فهمیدیم، یا محتمل اهمیت به عینهی هست، این غصب میشه مقدمه واجب و به نظر مرحوم آخوند وجوب پیدا می کند، این غصب مطلقا کشف می کنیم پس این غصب حرام نیست، ولو لم یکن موصلن الى انقاض الغریق، چون ملاک انقاض غریق اهم بود یا محتمل الاهمیت به عینه بود، پس به طور مطلق گفتن انقذ الغریق. و وجوب غصب میشه مسلم، با حرمت غصب جمع نمیشه، و اگر انقاض غریق اهم نبود محتمل الاهمیه به عینه نبود، غصب میشه شرط وجوب انقاض غریق. چرا؟ برای اینکه شرط وجوب انقاض غریق عدم اشتغال به تکلیف اهم یا مساوی. اگر ما برویم مشغول امتثال لا تقصد بشویم، مشتغل شدیم به امتثال تکلیف اهم یا مساوی و دیگر خطاب انقذ الغریق شامل ما نمی شود، اگر غصب بکنیم انقاض غریق واجب می شود، این غصب میشه مقدمه وجوب، مقدمه وجوب را هیچ کس واجب نمی داند. این خلاصه بحث. کلام در این واقع شد که آیا اگر کسی بنابر قول به اختصاص وجوب به مقدمه موصله. یا قول ما عدم وجوب المقدمت شرعا مطلقا، اگر کسی غصب بکند ولی قصد توسل الی انقاذ نداشته باشد، بعد از این که غصب کرد بگوید انصاف نیست، حال که غصب کردیم رسیدیم کنار استخر، انصاف نیست که این غریق را انقاض نکنیم. قصد توسل نداشت حین ارتکاب الغصب ولی واقعا توسل کرد، آیا این غصب حرام است؟ مرحوم آیستد فرموده است که نخیر، این غصب حرام نیست. چرا؟ برای اینکه غصب فرض این است که حرام اهم نیست، انقاض غریق واجب اهم است، یا لااقل مساوی. پس این غصب حرام اهم نیست. وقتی که غصب حرام اهم نبود، قید لبیش این است که یحرم الغصب اذا لم تنقذ الغریق، انا انقذ الغریق، پس غصب برای من حرام نیست ولو قصد توسل نداشته باشم. چون قید لبی به خطاب یحرم الغصب این است ان لم تشتغل به امتثال تکلیف اهم او مساو و المفروض ان انقاذ الغریق اهم ولا اقل من انه مساو لحرمت الغصب. پس من اگر انقاذ غریق می کنم به نحو شرط متأخر، اصلا غصب بر من حرام نیست، این غصبی که یتوقف علیه الانقاذ بر من حرام نیست، قصد توسل ندارم نداشته باشم. ایشان فرموده است که اصلا مولا برای چه بیاید قصد توسل را واجب کند؟ چرا؟ ملاک نفسی دارد قصد توسل که ندارد، ولذا شما اگر مقدم مباح بود قصد توسل را در واجب غیری شرط نمی کردی. چرا اینجا قصد توسل را می خواهید شرط کنید؟ ملاک نفسی که ندارد. چه مشکلی را حل می کند قصد توسل؟ ما یک مصلحت انقاض غریق داریم و یک مقصده غصب، مکلف در شرایطی واقع شده نمیتواند حفظ کلل ملاکین بکند، هم مقصده غصب را اجتناب کند هم مصلحت انقاض را تحصیل کند، تزاحمه. فقط مولا باید یک کاری بکند که این مکلف به جوری نشود که هم مقصده غصب رو تحصیل کنه و هم از مصلحت انقاذ محروم بشه. مکلف پس یک کاری باید بکنیم که مجاز نباشد به استیفاء مقصده غصب و عدم استیفاء مصلحت انقاذ، با همون تحریم غصب غیر موصل الی انقاذ به این نتیجه مولا میرسد مولا قصد غیر موسن انقاذ را حرام می کند، انقاذ غریق را واجب می کند، به هدف می رسد. هدفش این بود که مطلق کاری نکند که قصد بشود ولی انقاذ محقق نشود، و مولا به هدفش می رسد، تحریم بکند قصد غیر موسن را و واجب کند انقاذ غریق را، به هدف می رسد. نیازی به اعتبار قصد توسل نیست. چه نیازی از مولا بگه اگر شما قصد توسل نکنی الال انقاذ، این قصد حرام است و باید هنگام قصد قصد توسل بکنی الال انقاذ. مولا به چه ملاکی با این کار میخواهد برسد؟ این فرمایش آیستر ولذا آیستر میفرماید که بنابر وجوب مقدمه موسله، غصب موسله الان انقاض واجبه، نه غصب قصده به توسل الان انقاض. بنابر قول به وجوب مطلق مقدمه، اگر بگوییم امکان اختصاص وجوب به مقدمه موسله هست، منتها لول المانع مطلق مقدمه واجب است. خب اینجا ما مانع داریم، مقدمه غیر موسله رو شارع حرام میکنه، مقدمه موسله رو واجب میکنه، حتی بنابر قول به وجوب مطلق مقدمه به شرط این که امتناع نداشته باشد اختصاص وجوب به مقدمه موسله. این فرمایش های صدر ما عرض میکنیم جناب های صدر، مولا مخصوصا مولای حقیقی شارع مقدس میبیند که تجری قبیح هست. اگر این عبد غصب بکند ولی قصد توسل نداشته باشد، این فعلش مصداق تجری. چرا؟ ولی که استصحاب میگوید هذا غصب لیس لموسل الى الانقاض، غصب بالوجدان لا یوسل الى الانقاض بالاستصحاب. استصحاب میگه بعد از این غصب شما شک داری انقاض غریق میکنی یا نه، استصحاب میکنیم که شما انقاض غریق نمی کنیم. فهذا غصب لیس بموسل الى الانقاض، به مقتضای استصحاب این حرامه. حتی اگر بعدا انقاض بکنی شما تجری کردید، احتمال نمیدید جناب آقای صدر که شارع بیاید بگوید من فقط اون غصبی را حلال می کنم که مصداق تجری هم نباشد، موسل باشد الان انقاض و شما قصد توسل هم داشته باشید، چون اگر قصد توسل نداشته باشید تجری است. خب ما اطلاق دلیلمون اینه که یحرم الغصب از ضرورات تتقدر و به قدرها، قید زدن به این اطلاق قصر چکانی باید باشه، به مقدار ضرورت باشه، مقدار ضرورت بیش از این عرف احراز نمی کنه. عرف میگه خب من چرا بگم غصب موسل حلال است، من چه میدانم شاید غصب موسل با قید غصب توسل حلال است. و لذا به نظر ما در جایی که مقدم محرم است حق با مرحوم شیخه، اگر قصد توسل نکنید واقعا این قصد حرام، ولو بعدا انقاض غریق بکنید. اطلاق دلیل تحریم قصد میگه این قصد حرامه و ما علم نداریم به تقید این اطلاق، شک داریم آقا قصد توسل ملاک نفسی ندارد، خب ندارن. اما ما اگر قصد توسل نکنیم تجری هست یا نیست؟ اینو بفرمایید جناب آیسته. ما علی قاعده قائل به حرمت تجری نیستیم، ولی وقتی اطلاق دلیل میگه یحرم القصد، نخیر اطلاق دلیل میگه یحرم القصد، و این قصد ولو موسم چون قصد توسل ندارید قبیح هست. شاید نمیخواهد این را حلال کند. زور چه نیست؟
چه گفتیم خود حلال کند؟
دلیل تحریم قصد مطلق، دلیل تحریم قصد مطلق شامل این قصد هم میشه. شاید چاره این قصدی که لم یقصد به توسل الی الانقاد را میخواهد همچنان حرام نگه دارد. تحریم قصد دلیل نامعلوم نیست. مقدمه موصله را، این مقدمه موصله را، مقدمه غیر قصد غیر موصل چقدر حرام است. این قصد موصل را چون قصد توسل ندارید هم میگوید حرام است. چرا؟ به اطلاق دلیل تحریم قصد. اونی که تناسب عرفی دارد که این فعل غصب است، لم یقصد به توسل، مصداق تجری هست، تناسب عرفی داره. خب عرف میگه خب من چرا به چه دلیل بگم اینجا تحریم قصد خورده؟ حتی اگر قائل به وجوب شرعی مقدمم نشیم، ما اینو میگیم اینجا میگیم مقدمه ای که فی حد ذات محرمه است در صورتی مباح میشود به خاطر توسل الی الواجب الاهم که قصد توسل هم بکنیم.
تجری نداشته باشه، در صورت جاهل باشه، جاهل باشه مثلا جاهل منتصد و نخرافه،
قصد توسل اگر ندارد استطاب میگوید این فعل حرام است. شارع نمیخواهد این فعل را حلال کند. اجازه بدید یه لحظه، اجازه بدید. شارع وجوب انقاض غریق را مطلق جعل میکنه، او که مشکل نداره که. شارع وجوب انقاض غریق را مطلق جعل میکنه. یک فرد از مقدمه حلال باشه کافیه. قصد حلال داشته باشیم کافیه برای اینکه وجوب انقاض غریق مطلق باشد. شارع مطلقا واجب میکنه انقاض غریق را. مثلا کلام داریم که چه مقدار این قصد را از دلیل تحریم آن عقب نشینی میکند. شما میگید عقب نشینی 50%، قصد غیر موصل حرام، قصد موصل حلال. ما میگیم نه. چرا عقب نشینی 50%؟ عقب نشینی 25%. فقط قصد موصل الذی قصد به توسل حلال، ما ادای آن حرام، وجوب انقاض غریق هم همین مقدار که برخی از افراد قصد حلال است، وجوب انقاض غریق هم مشکل پیدا نمی کند. شارع می بینه قصد مقصده داره. حفاظن علا مقصدت الحرمه، فقط به مقداری که رفع تداهم بشه قصد رو حلال میکنه. بله بگه اول صدقه بده بعد قصد کن، این اصلا این تغییرها عرفی نیست، ذم یک امر خارجی. ولی این که بگه آقا اگه قصد توسل نکنی این قصدت میشه حک مولا، برخلاف حجت عمل میکنی اگر قصد توسل نکن، خب اطلاق داری میگه حرام هم هست. بس در تحریمه. چرا؟ اگر مان اگر مقدمه موصله دو فرض داشت، نصب سلم مباح و نصب سلم مقصوب، همون مقدمه موصله، خب ما ملتزمیم که اون فرض مباحش وجود دارد، فرض حرام وجود ندارد. و خیر شوق هم ندارد. شمایی که دو نردبان هست، یک نردبانی که عرض شود خدمتتون که فرض کنید کثیف، حالا برای اینکه وجدان عرفیمون رو میکنید، یک نردبان تمیز، خب نردبان کثیف هم مقدمه هست برای صعود نصب، ولی شما شوق دارید به نصب سلم مطلقا ولو نردبان کثیف، اصلا حالتون به هم میخونه نردبان کثیف رو ببینید، ولذا شوقتون تعلق میره به اون حسه مباحه، این که اشکال نداره. مطلب دیگری که اینجا هست، این رو هم عرض کنیم وارد ثمره ثانیه بشیم، همین مطلبه که اگر یک واجبی دو مقدمه داشت، یعنی مقدمهش دو فرض داشت، مثل صعود الاسقف، یک نصب سلم حلال داریم، یک نصب سلم حرام. مرحوم آخون گفته وجوب غیری میخوره به اون حسه مباهه، آقای خویی فرموده که نه، چرا بخوره به حسه مباهه، ملاک وجوب غیری مقدمه یا توقفه یا توسله، اگه ملاک توقفه مطلق نصب سلم واجب، اگه مراد توسل ملاک توسله نصب سلم موسل واجب است. چه فرق می کند حلال یا حرام؟ خب این فرمایش ایشون، بعد ایشون اصل وجوب غیری رو میگه لغو است و منکر میشه. شما با یک مبنای دشمنی چرا دیگه خرابش میکنید؟ خب این کسی که این مبنای وجوب مقدمه رو قائله، دعوای وجدان میکنه. خب وجدانم شوق به ذل مقدمه منشأ شوق به مقدمه مباهه میشه. این اگر دو فرض داره مقدمه، یکی مباه یکی حرام، ذل وجدان انسان شوق به اون فرض حرام و مبغوض پیدا نمی کند. از این بحث بگذاریم، بحث در ثمره ثانیه. ثمره ثانیه اینه، صاحب فصول در بحث زد به واجب، مثل نماز در اول وقت ضد ازاله نجاست از مسجد، و ازاله واجب است در اول وقت، اگر ابتداء وقت بود دیدید مسجد نجس است باید بروید تطهیر کنید مسجد را. حالا اگر کسی آمد نماز خواند، صاحب فصول فرموده که اونایی که میگن مطلق مقدمه واجبه، این نماز باطله. مایی که میگیم مقدمه موصله واجبه، این نماز صحیحه و به طریق اولا دیگه. اونایی هم که اصلا مقدمه رو واجب نمیدونن، خیلی واضح تر این نماز رو صحیح میکنه. چرا جناب صاحب فصول؟ صاحب فصول میگه دقت کنید، بنابر قول به وجوب مطلق مقدمه، نماز ضد ازاله و هر ضدی مانع است از ضد دیگرش، مثلا جلوس ضد قیام، ولذا جلوس مانع است از قیام، وقتی مانع بود یتوقف القیام علی عدم الجلوس تا توقف الشيء على عدم مانع سيتوقف الازاله على ترک الصلاة توقف الشيء على ترک و عدم مانع. پس میشه ترک الصلاة مقدمه واجب. یک وجوب غیری می آید میگه اترک الصلاة. تا اینجا داشته باشید. بعد صاحب فصول میگوید که خب امر به شی مقتضی نهی از ضد عام یعنی نقیض هست، امر به ترک صلاة مقتضی نهی از نقیض ترک صلاة. نقیض ترک صلاة چی؟ فعل صلاة. پس امر به ترک صلاة مقتضی نهی از فعل صلاة هست و نهی از صلاة مقتضی فساد آن است. حالا نهی نهی غیری البته، ولی نهی غیری هم این آقایان میگن مقتضی فساد عبادت، چون با امر جمع نمیشه. هم نهی دارد ولی نهی غیری، هم امر دارد نمیشه. صاحب فصول میگه که اما بنابر نظر ما این نماز صحیحه. چرا؟ برای که واجب چیه؟ ترک صلاة الموسل، ترک موسل الالازاله. پس واجب شد از ترک الموسل. نقیض از ترک الموسل فعل الصلاة نیست. چرا؟ برای که یه نقیض ترک موسل فعل الصلاة بود، من نه نماز میخوانم نه ازاله میکنم، وقت میشه ارتفاع نقیضه، چون ترک موسل نیست فعل صلاة هم نیست. معلوم میشه فعل صلاة نقیضه از ترک الموسل نیست، نقیضه از ترک الموسل ترک و ترک الموسل. امر به ترک موسل مقتضی نهی از ترک و ترک الموسله. چه ربطی داره به فعل صلاة؟ فعل صلاة یک مقارنه، مقارن للنقیض و لیس نقیضا. چون اگر نقیض بود ارتفاع نقیضه پیش می آمد برای کسی که نه نماز می خواند نه ازاله می کند، پس ترک موسل محقق نشده، فعل صلاة هم محقق نشده، ترک غیر موسل محقق شده. معلوم میشه فعل صلاة نقیض نیست، مقارن للنقیض. و هیچ کس راجع به مقارن نقیض واجب قائل به حرمت و نهی و نهی نیست. این کلام صاحب فصول. صاحب فصول طرفدارانی دارد و مخالفین. مرحوم شیخ، مرحوم محقق اصفهانی، مرحوم آقای صدر، مرحوم آقای تبریزی، اینها مخالف صاحب فصول هست. میگن جناب صاحب فصول هیچ فرق نمی کنه چه قائل به وجوب مطلق مقدمه بشه، چه قائل به وجوب مقدمه موسله بشیم، حکم این نماز تفاوت نمی کنه. در مقابل صاحب فصول طرفدارانی هم دارد، همچون صاحب کفایه و مرحوم آقای خویی. ما هم کلام صاحب فصول رو قبول داریم، اما ببینیم مخالفین صاحب فصول چه میگوید. مخالفین صاحب فصول کسانی هست که میگن لا فرق فی حکم هذه الصلاة بین القول به وجوب مطلق المقدمه ام القول به وجوب المقدمه الموسله. مرحوم شیخ فرموده است وجهی که ما میگوییم برای مخالفت با صاحب فصول اینه. نقیض و کل شیئن رفعه، ما نمیگیم اتفاق فلاسفه هست. پس نقیض ترک و سلا رفع ترک و سلا، یعنی ترک و ترک سلا، نه فعل و سلا. پس شما جناب صاحب فصول فکر کردید اونهایی که قائل به وجوب مطلق مقدمن فعل و صلات رو نقیض ترک و صلات میدانن و از دیگن ترک و صلات واجب، نقیض آن حرام؟ نخه، فعل و صلات نقیض ترک و صلات نیست. نقیض ترک و صلات ترک و ترک و صلات و ترک و ترک صلات ملازم است با فعل و صلات. فعل و صلات شد لازم و نقیض. جالب اینه، اول میگید فعل و صلات، نقیضه ترک و صلات، نقیض و ترک صلات ترک و ترک صلات و هلوم جمع. بعد مرحوم شیخ فرمود پس فعل و صلات شد لازم و نقیض و لیس هو النقیض. خب شما چرا گفتید قائلین به وجوب مطلق مقدمه میگن فعل و صلات نهی دارد؟ چون معتقدید و معتقدن آقایان که حرمت نقیض به لازم آن هم سرایت میکنه. برای اینه دیگه، و الا اگر حرمت نقیض به لازم آن سرایت نکند، حرمت ترک و ترک صلات به فعل و صلات سرایت نمی کنه تا او بشه حرام و از بشه فاسد. پس یه اصل مسلم گرفتید که یسری حرمت نقیض، نقیض الواجب، یسری حرمت نقیض الواجب الا ملازم نقیض. این اصل مسلم رو به مبنای وجود مقدمه موسلم پیاده کنید. نقیض ترک موسل ترک ترک موسل هست، اما این ترک ترک موسل یک لازمی دارد. اون لازم دو مصداق دارد، یکی فعل و صلا، یکی ترک غیر موسل. اگر ما می گفتیم ترک صلات واجب است از باب وجوب مطلق مقدمه، نقیض ترک و صلات که ترک و ترک صلات بود یک مصداق داشت لازمش، لازم نقیض فقط یک مصداق داشت. ترک و ترک صلات نقیض ترک و صلات بود و لازم آن یک مصداق داشت و هو فعل و صلات. اما بنابر وجوب مقدمه موصله لازم و نقیض دو مصداق دارد. چطور؟ ترک موصل واجب، ترک ترک موصل حرام. لازم این ترک ترک موصل هم حرام، بنابر سرایت از حرمت از نقیض به لازم آنه. اینجا لازمه ترک و ترک صلات دو مصداق داره، به جای یه مصداق دو تا مصداق داره، یکی فعل و صلات، یکی ترک غیر موسل. خب مرحوم شیخ میفرماد چه فرقی میکنه؟ چیزی که حرام است یه مصداق داشته باشه یا دو مصداق داشته باشه. دروغ حرام است، حالا دروغ یک مصداق داشته باشه اون یه مصداق حرامه، هزار تا مصداق داشته باشه یه هزار تا مصداق حرامه. پس جناب صاحب فصول نقیض ترک و صلات فعل و صلات نیست، نقیضش ترک و ترک صلاته، کما این که نقیض ترک موسم ترک ترک موسمه. فعل و صلات میشه مصداق لازم و نقیض، منتها بنابر قول به وجوب مطلق مقدمه ترک صلات میشه واجب، ترک صلات میشه حرام. لازم ترک صلات فقط یک مصداق دارد نه بیشتر، و اون فعل صلات. اما بنابر مقدمه موصله واجب میشه از ترک الموصل، حرام میشه ترک ترک الموصل، و این حرام یک لازمی دارد ولو لازمه ناشناخته، که اون لازم دو مصداق دارد. وقتی لازم حرام شد هر دو مصداقش میشن حرام، یک مصداقش به مصطلات اونم میشه حرام. پس اگر قائل به سرایت حرمت از نقیض واجب به لازم و نقیض بشیم تمام و صحیح، لا فرق بین القول به وجوب مطلق المقدمه او وجوب مقدمه موصله. مرحوم آخوند در جواب فرموده است که آقا درسته مفهومن فعل الصلات نقیض ترک الصلات نیست مفهومن، چرا؟ ولی که نقیض و کلش این رفت، ولی مصداقا چطور؟ آه جناب شیخ اعظم بنابر قول به وجوب مطلق مقدمه که مای آخوند خراسانی قائلیم، فعل الصلات نمیشه مصداق و لازم نقیض، میشه اصلا مصداق و نقیض. فعل الصلات نقیض و ترک الصلات مصداقا و ان لم یکن متحدا مع نقیضه مفهوما. بابا ترک و ترک الصلات مفهوما با فعل الصلات فرق میکنه و الا مصداقا یکیه، نفی در نفی مصداقا یعنی اثبات، حالا مفهوما فرق میکنه. پس بنابر قول به وجوب مطلق مقدمه اصلا فعل الصلات با ترک و ترک الصلات مصداقا یک چیزه، پس فعل الصلات میشه مصداق و نقیض، نه مصداق و لازم نقیض. کدوم لازم؟ خدا خیرت بده. ترک و ترک الصلات نقیض، این نقیض یک لازمی دارد که هر کجا بگردید پیدایش نمی کنید، بعدم اون لازم که پیدایش نمی کنید یک مصداقی دارد به نام فعل و صلات. این حرفا چیه؟ بعد مرحوم آخوند فرموده اما بنابر قول به وجوب مقدمه موصل نقیض ترک موصل ترک ترک موسی و فعل الصلات مصداق نقیض نیست. فعل الصلات اگر مصداق نقیض بود پس چجور کسی که نه نماز میخواند و نه ازاله میکند این ارتفاع نقیض این شده؟ ترک غیر موصل ارتفاع نقیضه، این که محاله. پس در بنابر قول به وجوب مقدمه موصله اصلا فعل الصلات مصداق نقیض نیست، لازم نقیضم نیست. چرا؟ برای که قد ینفک کنه نقیض. در این مثال ترک صلات و ازاله معن خب ترک موصل هست، ولی فعل الصلات ترک موصل ترک شد دیگه، از ترک الموصل الى الازاله ترک شد دیگه، چون ترک غیر موصله. ترک موصل ترک شد ولی فعل الصلات ایجاب نشد، پس معلوم میشه فعل الصلات لازم و نقیض هم نیست، مقارنون من نقیض، لازم و نقیض هم نیست تا چه برسه مصداق نقیض باشه. این فرمایش بسیار متین مرحوم آخون که بعداً توضیح بیشتر خواهد آمد. آنه؟ مرحوم شیخ دقیقاً به خاطر همین میگه که فعل و صلات مصداق ترک و ترک صلات نیست، چون ترک و ترک صلات امر عدمیه و نمیتونه امر وجودی مصداق امر عدمی باشه. منتها حالا اجازه بدید اینو عرض کنم برای اینکه مطلب همین جا رو کنم، نقیض و کل شیء رفع او اولا نه قرآن نه حدیث، یک اصطلاح فلاسفه است ناشید از وجدان فطری و وجدان فطری میگه نقیض عدم الشیء وجود الشیء، آخه معنا نداره. میگه که وجود مثلا نماز نقیضش ترک نماز، ولی ترک ولی فعل و صلات نقیض ترک و صلات نیست، ترک و صلات نقیض فعل و صلات هست، فعل و صلات نقیض ترک و صلات نیست. بابا تناقض از امور متضایفه است، مثل دوستی آقا دوست ایشان با من دوست است، من با ایشان دوست نیستم. حالا دوست به معنای ارتباط دوستی طرفینیه دیگه، یه زنی بگه این آقا شوهر من است ولی من زوج من است ولی من زوجه او نیستم. آقا اینا از امور ذات تضایف. فعل صلات میگه که ما که نقیض ترک صلات نیستیم، ولی ترک صلات نقیض ما. ما همیشه شنیدیم تناقض، تناقض ما به تفاهمه، فعل بین الاثنینه. حالا فهمیدیم که معلوم میشه حرفای دیگه هم بوده در این مثلا. حالا محقق اصفهانی چون خیلی معتقد به اصطلاح فلاسفه توجیه میکنه، میگه فلاسفه هم که میگن نقیض و کل شیء رفع و مرحوم شیخ اشتباه کرده، مراد اعم از رفع به معنای فاعلی و رفع به معنای مفعولی. چطور؟ وجود رافعش عدمه، یعنی عدم میاد وجود را رفع میکنه. فالعدم رافع للوجود والوجود مرفوع به، درسته؟ الوجود والعدم، العدم رافع للوجود فالوجود مرفوع من عدم دیگه. و نظام محقق ثانی میگه که فلاسفه کما که هو عند اهله، مقصودشون اینه که نقیض کل شیء رفع او اعم از رفع فاعلی و رفع مفعولی، وجود نقیضش عدم است که رافع اوست، عدمم نقیضش وجوده که مرفوع به این عدمه. حالا ما همچین خیلی مثل محقق اصفهانی که نیستیم که اینجور معتقد باشیم به این اصطلاح ها حتما توجیه کنیم. بابا اونم یک امر وجدانی رو گفتن، نه از پیش خدا اومده بودن نه از پیش پیغمبر. امر وجدانی وجود و عدم متناقضانن و لذا شما درست میفرمایید ما اصلا معتقدیم ترک و ترک صلات نقیض ترک و صلات نیست، اصلا نقیض ترک و صلات فعل و صلاته. و لذا با توضیحاتی که خواهیم داد حق با صاحب فصول و صاحب کفایه است. ببینیم وجودی که در مقام ذکر شده چیه.